بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد اقتضا داشتن نهی مر فساد بود، که آیا وقتی نهی تعلق گرفت به چیزی مقتضی فساد اون چیز هست یا خیر؟ سلام علیکم. مقتضی فساد اون چیز هست یا خیر؟ ما گفتیم قبل از این که به اصل موضوع و اقوال در اون موضوع و مختار خود در موضوع بپردازیم، مقدمات هشت‌گانه ای را لازم است که بیان کنیم. بعد از بیان مقدمه به اصل موضوع میرسیم. اصل موضوع این هستش که آیا نهی دلالت بر فساد منهیان عنه می کند یا دلالت بر فساد منهیان عنه نمی کند. در این زمینه چندین قول وجود دارد. برای اینکه ما بتوانیم به اقوال رسیدگی کنیم، بحث را در دو مقام مطرح میکنیم. مقام اول تعلق نهی به عبادات، مقام دوم تعلق نهی به معاملات. معاملات به معنای عام منظوره. اما مقام اول که تعلق نهی به عبادات باشد، اولین نظریه که مطرح میکنیم نظریه محقق خراسانی صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه فرمودن که اگر نهی تعلق گرفت به عبادت، مقتضی فساد اون عبادت میشود، سواء اون کان نهی به کل عبادت و ذات عبادت تعلق بگیرد یا به جزء عبادت تعلق بگیرد. درست شد؟ خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم صاحب کفایه مثال بیان می کند. اونجایی که نهی تعلق بگیرد به کل عبادت، مثل نهی به صلات زن حائض یا نهی به صلات عیدین، عید قربان و عید فطر. خب اونجایی که نهی به جزء عبادت تعلق بگیرد، مثل اینی که نهی برود نهی از صور عزائم کرده باشد، شارع میگوید که لا تسلی مع احد العزائم، نماز رو با یکی از سوره های عزائم که گفتیم چهار سوره هستند نخوانید. خب می‌فرماید اگر نهی تعلق گرفت به یکی از اینها، دلالت بر فساد اون عبادت می‌کند. البته اونجایی که نهی تعلق بگیرد به جزء عبادت، در یک صورت دلالت بر فساد عبادت می کند. اون این است که صلات را دیگه کفایت کند به صلات با سوره عظیمت، تبدیلش نکند به سوره غیر عظیمت. درستان جا؟ باعث فساد کل عبادت می شود. خب حالا چرا، علتش چیه؟ در اینجا وقتی که نهی خورد به عبادت، یعنی عبادت حرام است و مبغوض عنهاست. وقتی که عبادت حرام و مبغوض عنها شد، با صحت عبادت قابل جمع نیست. حرمت و مبغوضیت با صحت قابل جمع نیست، متضادین هستن. ولذا چه بر مبنای، دوباره بگم خدمتتون، وقتی که نهی به عبادت تعلق گرفت، اون عبادت حرام و مبغوض مولا می شود و حرمت و مبغوضیت عبادت با صحت عبادت قابل جمع نیست. چه صحت بر اساس تفسیر متکلمین باشد، چه صحت بر اساس تفسیر فقها باشد، دیگه فرقی نمی کنه. صحت بر اساس تفسیر متکلمین، صحت به معنای موافقت کردن با امر یا موافقت کردن با شریعت هست، و صحت بنابر تعریف فقها به معنای سقوط، اعاده و قضا هست. حالا وقتی که نهی به عبادتی تعلق گرفت، این عبادت حرام و منهی و مبغوض می شود، حرمت و مبغوضیت با صحت قابل اجتماع نیست. چه بر مبنای متکلمین در باب صحت قابل اجتماع نیست؟ چون وقتی نهی خورد به عبادتی، حرام و مبغوض شد، مطابقت و موافقت با امر مولا نشده است و موافقت با شریعت نشده است. این بر مبنای تعریفی است که متکلمین برای صحت کردن. و همچنین وقتی نهی تعلق گرفت به عبادتی، حرمت و مبغوضیت پیدا می کند. این حرمت و مبغوضیت با صحت به معنای فقهیش قابل جمع نیست، یعنی نمیتوانیم بگوییم ساقط شد از اعاده و یا ساقط شد از قضا. نمیتوان گفت. چرا؟ چون بر اساس تفسیری که فقها برای صحت کردند، سقوط اعاده در صورتی است که اون عمل با قصد قربت انجام شده باشد. سقوط اعاده و سقوط قضا بر مبنای تفسیر فقهی در صورتی است که اون عمل عبادی به قصد قربت انجام شده باشد. عبادتی که منهی عن هست حرمت دارد و مبغوضیت، عمل حرامی که مبغوضیت دارد قابلیت قصد قربت را ندارد. وقتی قابلیت قصد قربت را نداشت، نمیتوان گفت با انجام دادنش اعاده و یا قضا ساقط میشود. اینو نمیتوان گفت. و همچنین بنابر تفسیر متکلمین برای صحت، باز نمیتوان گفت عبادتی که نهی دارد در نتیجه حرام و مبغوض میشود. نمیتوان گفت اگر کسی چنین عمل عبادت حرامی را انجام داد، مطابقت و موافقت با امر به صلات شده است و مطابقت کرده است با شریعت. نمیتوان گفت وقتی که نتوان گفت نتیجهش میشود فساد آن عبادت، چه بر مبنای و تفسیر متکلمی نسبت به صحت، چه بر مبنا و تفسیر صحت از نظر فقها. ها بنابراین عبادت عبادت فاسدی خواهد بود. خب سواء کان مکلف که میخواهد چنین عبادت حرامی را انجام بدهد علم به نهی داشته باشد یا جهل به عبادت داشته باشد، جهل به نهی به عبادت داشته باشد، فرق دیگه نمی کنه.
علم نداشت دیگه
نمی
به فعلیت نرسید برای اون کسی که علم ندارد به نهی.
چی متوجه
شدید؟ اونی که علم ندارد.
خب
نهی برایش به فعلیت
نرسید،
از
اون نمی که
علم ندارد.
حالا عرض میکنم خدمتون، حالا عرض میکنم. پس بنابراین چین عبادتی فاسده، چه بگیم مکلف که چین صلات رو انجام میدهد علم به نهی داشته باشد یا نه علم به نهی نداشته باشد. اما در صورتی که علم به نهی داشته باشد عبادت فاسده، چون وقتی میداند این عبادتی که میخواد انجام بدهد نهی بهش تعلق گرفته است، این عملش نه حسن فعلی دارد و نه حسن فاعلی، اما حسن فعلی ندارد چون در واقع مبغوض مولاست، اما حسن فاعلی ندارد چون علم دارد این عمل حرام است و منهی عنه، پس نمیتواند قصد قربت کند، نمیتواند قصد قربت کند. وقتی که نتوانست قصد قربت کند در جا فاسد می شود اینی که انجام داده. حسن فاعلیش به خاطری که چون می داند این عمل منهیون ان و مبغوض است و لذا نمی تواند قصد و قربت کند، پس حسن فاعلی ندارد. اما حسن فعلی ندارد چون می داند که این عمل عمل مبغوض است، حسن فعلی هم ندارد، در نتیجه این عمل فاسد می شود. و اما در جایی که نمیداند نهی به این عبادت تعلق گرفته است، حسن فعلی ندارد ولی حسن فاعلی دارد. چرا؟ چون وقتی نمیداند این عمل منهی عنه هست میتواند قصد قربت کند، میتواند، پس حسن فعلی پیدا میکند، ولی چون در واقع منهی عنه است و مبغوض مولاست این عمل عرض کنم خدمت شما حسن فعلی نخواهد داشت. بنابراین در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما چه بر مبنای تفسیری که فقها برای صحت کردند، چه بر مبنای تفسیری که متکلمین برای صحت کردند، هرگاه نهی به عبادتی تعلق گرفت مقتضی فساد اون عبادت خواهد شد و اون عبادت فاسد خواهد بود. خب من عبارت مرحوم صاحب کفایه را بخوانم خدمتون، ملازم فرمایید. پس از نظر صاحب کفایه به محض این که نهی تعلق گرفت به ذات عبادت یا به یک جزئی از اون عبادت دلالت بر فساد اون عبادت می کند، به توضیحی که دادیم عبارت صاحب کفایه این است که ان النهی المتعلق بالعباده بنفسها ولو کانت جزء عبادت به ما هو عباده کما عرفته مقتضی لفسادها. می فرماید نهی که تعلق می گیرد به عبادت، حالا می خواد به خود عبادت و کل عبادت نه تعلق بگیرد، یا نه اون منهیون انه عبادی خود جزء عبادت باشد، جزء عبادت باشد. مثل چی؟ مثل که نه تعلق گرفته است به خوندن یکی از سور عزائم. خب اون سوره خودش عبادته، منتها جزء عبادت محسوب می شود. درست شد؟ در اینجا تعلق نهی به عبادت، چه به اصل عبادت چه به جزء عبادت، مقتضل فساده ها، اقتضا دارد فساد اون عبادت را. چرا؟ لدلالتهی علا حرمتها ذاتن، چون نهی دلالت می کند بر حرمت چنین عبادتی، حرمت ذاتی عبادت، حرمت ذاتی عبادت. مثل اینکه نهی خورده به زنها، صلات زن حائض، صلات زن حائض حرمت ذاتی داره، قابل درست شدن نیست.
متعلق نهی رو تو آخر
محله
در پنج قسمت
کرد،
پنج قسمت درسته. سه تاش مثلا خود مرحوم صاحب کفایه گفت داخل،
آره.
اونجایی که مربوط به بس مقارن بود چی؟ اینجا میتونیم دخالتش بدیم؟ اینجا
بس مربوط چی بود؟
نهی به بس مقارن مثلا عبادت
ها،
اونجا کل عبادت و جزء عبادت موضوع فساد میشه.
درسته.
ولی الان اونجا که نهی انسان به وصف مقارن باشه چی؟
اون هم همینطور.
اونم
همینطور، بله، دلبر فساد میکنه. چرا؟ چون وصف مقارن و لازم از ملزوم خود جداپذیری نیست، نداره. اگر لازم فاسد باشد دیگه حتما ملزوم هم فاسد خواهد بود. خب بفرماید که ولا یکاد یمکن اجتماع صحه به معنا موافقت الامر او شریعه مع الحرمه. چرا دلالت بر فساد میکند؟ چون که نه دلالت بر حرمت ذاتی عبادت میکند و ممکن نیست اجتماع صحت بر مبنای متکلمین. مبنای متکلم در باب صحت چیه؟ موافقت امر یا موافقت کردن با شریعه. نمیتواند بر مبنای متکلمین برای تعریف صحت، صحت نمیتواند با حرمت جمع بشود. و کذا به معنا سقوط الاعاده، و همچنین صحت را از نظر اصولیون و فقها بخواییم معنا کنیم، چه عبارتند از صحت به معنای سقوط اعاده و سقوط قضا هست، باز هم عرض کنم خدمت شما نه که تعلق گرفت به عبادت، صحت اون عبادت با حرمتش قابل جمع نیست. و کذا به معنا سقوط العباده، همچنین اجتماع بین صحت و حرمت ممکن نیست، صحت به معنا سقوط اعاده باشد. سقوط معنا اعاده تفسیری کلامی یا تفسیری فقهیست؟ فقهیست باری که لحظان تو. فانه مترتب على اتيانها بقصد القربه، پس همانا صحت عبادت مترتب میشه بر چی؟ بر عبادتی که به قصد قربت باشه. در اینجا عرض کنم خدمت شما با توجه به اینکه نهی به عبادت تعلق گرفته و عبادت مبغوض مولا واقع شده، آیا میتوان او رو به قصد قربت انجام داد؟ اصلا قصد قربت در او راه ندارد، متمشی نمیشه اصلا. خب وقتی اینطور شد، حرمت عبادت با صحتش قابل اجتماع نخواهد بود، حتی بر مبنای تعریفی که فقها برای صحت کردن. فانه مترتب على اتيانها بقصد القربه، ضمیر فانه میخوره به سقوط اعاده، چون سقوط اعاده مترتب است بر انجام دادن عبادت به قصد قربت. خب عبادتی که نهی به او تعلق گرفته است قابلیت قصد قربت را ندارد، یعنی مقربیت ندارد تا مکلف و مسلی آن را به قصد قربت انجام بدهد. فانه مترتب على اتيانها بقصد القربه، این سقوط عاده مترتب میشد بر انجام دادن عبادت به قصد قربت. و کانت مما یسلا ان یتقرب به، و باید اون عبادت به گونه باشد که صلاحیت تقرب را داشته باشد. خب حالا اگر عبادتی نبشت الله گرفت و حرام بود، اون صلاحیت تقرب را ندارد. و مع الحرمته و مع الحرمته لا تکاد و تسلح لذالک، و در صورتی که عبادتی حرام باشد لا تسلح، از خواهی میکنم لا تکاد تسلح، دیگه این عبادت صلاحیت ندارد، لذالک صلاحیت قصد قربت را یه ندارد. چرا ندارد؟ بارک وقت نعبش تعلقی را حرام میشه، حرام شد مبغوظ مولاد، هر عملی که مبغوظ مولا باشد قابلیت تقرب را ندارد. و اگر قابلیت تقرب را نداشت معنا نداره بگیم اعاده ساقط میشه، بی‌معنا میشه. و مع الحرمت لا تکاد تسلح لذالک ولا یتعتا قصدها من الملتفت، اصلا تعتی پیدا نمی کند قصد قربت توسط کسی که ملتفت و علم دارد الى حرمتها، به سوی حرمت اون. خب آدرس کفایه رو بگم خدمت شما، کفایه الاصول جلد 1 صفحه 257، صفحه 257. پس بنابراین تا اینجا نظر مرحوم صاحب کفایه این شد که وقتی نهی تعلق گرفت به عبادت، چه به ذات عبادت و کل عبادت مثل صلات زن حائض، چه به جزء عبادت که خود جزء هم عبادت مثل نهی از قرائت سور عزائم در صلات، این نهی موجب فساد است و باعث حرمت صلات میشه و حرمت با صحت قابل جمع نیست. چه بر مبنای تفسیری که متکلمین برای صحت کردن که عبارتند از موافقت عام و موافقت با شریعت، چه بر مبنای تفسیری که فقها برای صحت کردن. تفسیر فقها برای صحت چیه؟ سقوط اعاده و سقوط قضا. وقتی که یک عملی صحیح است یعنی اعاده ساقط، قضاش هم چه ساقطه؟ در زمانی که وقت باقی اعاده لازم نیست و اگر خارج از وقت باشم قضا لازم نیست. این نظریه مرحوم صاحب کفایه است. نظریه مرحوم میرزای قمی، مرحوم میرزای قمی عادتی که باره که دادم خدمت شما، مرحوم میرزای قمی ابتدا عرض کنم خدمت شما پنج قول رو نقل می کند. یعنی نه که دلا تعلق گرفت به یک عبادتی یا به معامله ای آیا دلالت بر فساد می کند یا نمی کند، مرحوم میرزای قمی پنج قول رو ذکر کرده است. خود میرزای قمی عرض کنم خدمت شما قول سوم را انتخاب می کند، قول سوم را. خب قول سوم چیه که میرزای قمی بیانش می کند؟ قول سوم عبارتند از این که نهی دلالت می کند بر فساد در عبادات، ولی نهی در معاملات دلالت بر فساد نمی کند. بعد هم میگه این قول سوم نظریه اکثر اصحاب ما هست. حالا برای اینکه بتوانیم مفصل انشاءالله این مسئله را طرح کنیم، این نظریه مرحوم میرزای قمی را با اقوالی را که در قوانین ذکر کردن میذاریم برای جلسه یه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.